در آستانه انتخابات سال 76، علی اکبر ناطق نوری که اون موقع رئیس مجلس بود و قصد داشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه، جلسه با حضور مداحان مشهور برگزار کرد تا ازشون بخواد که ازش حمایت کنن. در انتخابات اون سال محمد خاتمی رقیب اصلاح طلب ناطق نوری بود و حمایت مداحان از ناطق نوری عملاً کمکی بهش نکرد، اما جلسه آقای ناطق با مداحان یه نقطه عطف تاریخی در تاریخ مداحی بود. برای اینکه اولین بار و به شکل رسمی و بر سر یه بزنگاه سیاسی، حالا مداحا به عنوان یه عامل مؤثر برای پیروزی در نظر گرفته شده بودند. متغیری مثل حمایت مداحان در اون دوره انتخابات ریاست جمهوری جواب نداد، اما بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی که دوره گفتمان جامعه مدنی در داخل و گفتگوی تمدن‌ها در سیاست خارجی بود و منطقاً متغیرهای مدنی باید نهادینه می‌شدند و نقش مؤثرتری پیدا می‌کردند، رفته رفته ضعیف‌تر شده بودند و این جامعه مداحان بود که هم گسترش بیشتری در جامعه پیدا کرده بود و هم نقش مؤثرتری در معادلات سیاسی و اجتماعی پیدا کرده بود. محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 به خوبی متوجه این نکته شده بود و در رقابت با هاشمی رفسنجانی به خوبی از این مسئله استفاده کرد و مداحان مشهور رو با خودش همراه کرد. همراه شدن مداحان با احمدی نژاد یه شبه اتفاق نیفتاد. احمدی نژاد اون زمانی که شهردار تهران بود، به این دلیل که بودجه شهرداری رو در اختیار داشت، کمک‌های مالی زیادی به هیئت‌های مذهبی کرد. این کمک‌ها شامل تقویت و کمک به تشکیل نمایشگاه هر ساله عطرسیب، نمایشگاه فاطمیه و حمایت مادی و معنوی از 9000 هیئت حسینی در تهران بود. به همین دلیل برای اولین بار یه لقب جدید به عنوان مزیت در اون دوره انتخابات ریاست جمهوری به یه نامزد که کسی جز محمود احمدی نژاد نبود اضافه شد. رئیس جمهور هیئتی. لقبی که بعد از اون در هر انتخابات بار معنایی خاصی داشت و ملقب شدن به اون نشان دهنده بهره‌مندی از حمایت جامعه مداحان بود.
معلم عبادات تو ای قبله حاجات، دعا کن برای کشور ما تو انتخابات. ای امیر عزت و شون تو ای منبع پرنون، دعا کن یه بچه هیئتی بشه رئیس جمهور.
افزایش نفوذ و تأثیرگذاری جامعه مداحان در جامعه و کسب جایگاه ویژه در سپهر سیاست، این سوال رو مطرح میکنه که جایگاه مداحی در تاریخ ما دقیقاً چی بوده و چی باعث شده که به اینجا برسه؟ نسبتش با مذهب و سیاست چیه و چه تغییراتی اون رو به شکل امروزینش درآورده؟ سلام، من سهنده ایرانمهر هستم و شما در حال شنیدن چهارمین قسمت از پادکست من هستید. در این پادکست از ادبیات، فلسفه و تاریخ صحبت می‌کنم و در این اپیزود به سراغ ریشه‌های تاریخی مداحی میرم و طی اون زمینه‌های تاریخ اصطلاحاتی مثل قصاصین رو هم معرفی و تشریح می‌کنم. وقتی میخوایم ریشه های تاریخی یه پدیده رو جستجو کنیم، با مشکلات و پیچیدگی های زیادی مواجهیم. اول اینکه باید منابع رو جستجو کنیم. خب طبیعیه که این منابع محدودن و تازه اونهایی هم که در دسترس هستن در طول تاریخ دوچار دیگرگونی شدن. چیزهایی بهشون اضافه یا ازشون حذف شده و اینجاست که وارد یه فرایند سختری میشیم و اون تشخیص منابع معتبر از منابع نامعتبره. مشکل دیگمون اینه که وقتی ما از زمان حاضر به زمان گذشته میریم، خیلی از واژه‌ها و اصطلاحات هستن که ظاهرشون یکسانه، اما برداشتی که در دوره ما از اون میشه با برداشتی که در گذشته از اون میکردن کاملا متفاوته. این مقدمات رو گفتم که از همین الان بدونیم وقتی سراغ ریشه های چیزی مثل مداحی در تاریخ میگردیم با یه کار خیلی خیلی سخت مواجهیم و لزوماً برداشتمون دقیق نیست و البته ممکنه سوء برداشت هایی هم به وجود بیاد. اما در این اپیزود تلاش میکنم تا جایی که میشه تصویر نسبتاً دقیقی از ریشه های تاریخی این پدیده ارائه بدم.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادی تشنه لب صورت خود روی خاک.
چیزی که شنیدید یه روزخوانی کاملا سنتیه و این یکی یه مداحی سنتی. مداحی جدید اما ویژگی های دیگه هم داره. هیجان، ضرباهنگ همراه با موسیقی تند و مدرن و چیزی کاملا متفاوت با سنت و حتی شاید مذهب. البته این همه مداحی مدرن نیست، بلکه اون دسته از مداحی مدرنه که بیشتر مورد اقبال جووناست. نوع دیگش اما تو فضایی کاملا سیاسی سیر
میکنه. کی میگه رای مردم رکن حکومت علی؟
خیلی از مردم شاید تفاوت زیادی بین روزخوانی، وعظ و مداحی سنتی و جدید قائل نباشن و به همه اینها مداحی یا روزخونی بگن. اما اگر نگاه تاریخی یا جامعه شناسی به این قضیه داشته باشیم، مسئله فرق میکنه. هرچند اگه برای همون مردم عادی هم فرازهایی از هر کدوم از اینا رو پخش کنید، سلیقه شنواییشون بر حسب سن و سالشون بهتون میگه کدوم رو بیشتر دوست دارن و یا حتی اینکه چه تفاوت‌هایی با هم دارن. حالا بریم سراغ سوال اصلیمون و اینکه ماجرا از کجا شروع شد و چطور به اینجا رسید. من در این اپیزود معتقدم که مداحی به شکل امروزینش دنباله یه پدیده تاریخیه که با طی فراز و نشیب‌های زیاد بعد از قرن‌ها شکل کاملاً جدید و دگرگونی پیدا کرده و برای اثبات این مسئله شما رو می‌برم تو دل تاریخ و توضیح پدیده‌ای به اسم قصاصین. قصاصین یعنی قصه گوها. اما اشتباه نکنید، هنوز فاصله خیلی زیادی تا رسیدن به مداحی مونده و همونطوری که گفتم داریم از تاریخ و زمان و پیچیدگی‌های بررسی تاریخی مواجه میشیم. نکته خیلی خیلی مهمتر هم اینه که وقتی میگم قصاصین یعنی قصه گوها، نباید معنی امروزین قصه به ذهنتون بیاد. این قصه گوها یعنی واعظان، اونم نه واعظ به معنای امروزش، در واقع ترکیبی بین واعظ و قصه گو. اما چه جور واعظی و چه جور قصه گویی؟ قصه گویی یه سنت دیرینه در بین عرب جاهلی بوده. تو فرهنگ اونا شعر، قصه و خطابه نقش محوری داشته. داستانها و حکایتها و باورهایی در مورد جن و موجودات عجیب غریب در سرزمینهای ناشناخته مثل وادی عبقری که برای عرب پیش از اسلام چیزای آشنایی بوده. اما این روایت ها نه شعر خالص بودن، نه قصه محض بودن و نه صرفا پند اخلاقی و در بین اعراب به عوابد العرب مشهور بودن. در این ژانر قصه گو داستاناشو با خیال و هیجان ترکیب میکرد و به خورد شنونده ها میداد. به همین دلیل حتی اون موقع هم افرادی بودن که به خاطر دور بودن این داستان ها از حقیقت و منطق و اعتدال باهاش مخالفت میکردن و افرادی که به این کار مشغول بودن رو علارغم محبوبیتشون بین عوام ملامت و تحقیر میکردن. حتی دشمنان پیامبر اسلام هم برای اینکه منکوب و محکومش کنن تلاش میکردن با ارجاع به قرآن حالت آهنگین اون رو نوعی شعر بدونن و داستانهای قرآن رو ادامه همون قصه های تخیلی. به همین دلیل پیامبر رو به شاعری و قصه گویی و دنبال روی از همون شاعرها و قصه گوهای قبل از اسلام متهم میکردن. این که متن قرآن نه شکل شعر به معنای مصطلحشه و نه قصه به شکل پیوسته و مشهورش و در عوض یه چیزی بین اونها دلیل داشته، چون اگه به این شکل بود در فرهنگ اون زمان عرب چیز جدیدی تلقی نمیشد و ادامه همون عوابد العرب یا اساطیر الاولین تلقی میشد. حالا میتونیم بفهمیم چرا پیامبر یا امام علی از اینکه شعر بگن اجتناب میکردن و حتی روایتی هم هست که میگه وقتی علی ابن ابی طالب شعری رو زمزمه کرد از اینکه خودش رو شاعر بدونه احتراز کرد و حتی امرؤ القیس شاعر مشهور پیش از اسلام رو پادشاه گمراهان دونست. در قرآن و سوره الشعراء این موضع‌گیری به روشنی اومده، اونجا که میگه و شعراء یتبعهم القاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون. این آیات دارن میگن که پیامبر اسلام شاعر نیست، شاعرها کسایی هستند که گمراه ها از اونا پیروی میکنن و این دسته در هر وادی هم سرگردانن. هر وادی در اینجا شاید اشاره به همون حوزه های پراکندهی باشه که یه جا تنه به شعر میزد، یه جا به قصه و وجه مشترکش هم تخیلی و بیپایه بودنشون بوده. این موضع‌گیری علیه شعر و قصه نیست، بلکه واکنشی به نوعی از شعر و قصه است که تو اون فرهنگ فهمی شده، چون بعد از اسلام این آیات هیچ وقت به معنی مخالفت با این عناصر ادبی نبوده و احادیث مختلفی از صله و پاداش دادن امامان شیعی به شاعران وجود داره. خب حالا بریم سراغ مفهوم قصه. قصه در صدر اسلام بیشتر به معنی یه خبر یا رسوندن خبر بوده، اونم خبری که پای و اساس داشته باشه. به همین دلیلی که در سوره یوسف اومده نحن نقص علیک احسن القصص. بنابراین حالا قصه دیگه اون معنی پیش از اسلام رو نداره و چیزی قصه است که درست، باورمند و دارای خصلت عبرت آموزی و تدبر و حق‌جویی باشه، نه صرفاً لذت و سرگرمی. اینجا یه تفاوتی بین قصه از نگاه اسلام با برخی رمان‌های جدید وجود داره، چون تو سنت قصه گویی قرآن همه چیز حول محور توصیف این جهانی زندگی برای ساختن زندگی اون جهانیه، اما در سنت رمان نویسی مدرن لزوماً قرار نیست از توصیف زندگی این جهانی عبرتی برای ساختن جهانی دیگه گرفته بشه. وقتی سراغ مفهوم قصه یا وعظ در صدر اسلام و قرون اولیش میریم با سه نوع قصه مواجهیم. دوتای اولی مورد تایید اسلام و سومی مردوده. نوع اول قصه یه که خلیفه یا امیرالمؤمنین میگه و در واقع به جامعه پند میده. نوع دوم هم قصه یه که مأمور یا والی معزون و مورد تایید خلیفه با اهدافی دینی و اخروی به مردم میگه. اما نوع سوم قصه یه که با اغراق بدون سند قطعی و بر اساس هوا و هوس برای تهییج و تحریک مردم روایت میشه تا اونا رو به سمت اهداف سیاسی یا مادی راوی سوق بده. این دسته از قصه گوها در اسلام فریبکار تلقی میشدن و ادامه همون قصه گو یا قصاصین قبل از اسلام. اولین کسی که به تفصیل در مورد قصاصین کتاب نوشته کسی نیست جز امام ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی که کتاب القصاص و المذکرین رو نوشته. از اواسط قرن اول قصه گوها یا واعظانی پا به عرصه گذاشتن و احیاگر همون سنت قصه گویی بودن. افرادی مثل عمرو بن زبیر، ابان ابن عثمان و موسی بن عقبه که سنت شفای قصه گویی در اون قرون اولیه با اسم اونا گره خورده، اما فقط اون قصه هایی از اونها باقی مونده که منطبق با الگوهای اسلام بود، یعنی روایت های مستندی که در اون مایه اخلاقی داره. مسعودی مورخ قرن چهارم میگه دلیلش این بود که اصحاب شریعت به شکل جدی در برابر حرفای اغراق‌آمیز و بی‌پایه‌ای که دنبال تحریک و تهییج عوام بود می‌ایستادند. اولین واعظ یا قصه‌گویی که از نظر این اصحاب شریعت در قصه گویی جامعیت و مشروعیت دینی هم داشت تمیم داری بود که شیوه قصه گوییش شبیه نضر بن حارث بود. اما چرا نضر بن حارث طرد میشه و تمیم داری مورد اقبال قرار میگیره؟ دلیلش واضحه. نضر بن حارث که هم از اسطوره های بلاد فارس اطلاع داشت و هم از داستان ها و افسانه های رومیان، مردم رو دور خودش جمع میکرد، براشون قصه میگفت و گاهی هم آیات قرآن رو مسخره میکرد و میگفت که قصه های اون از قصه های قرآن جذاب تره. اما قصه های تمیم داری بیشتر در حوادث عینی و واقعی میچرخید و موقع روایت هم از اغراق یا تحریک و تهییج مردم اجتناب میکرد. تمیم یه مسیحی مسلمون شده بود. میگن که وقتی از شام به مدینه اومد، چراغدونهایی رو برای مسجد آورد و وقتی پیامبر اونا رو دید خیلی خوشحال شد و گفت خونه خدا رو روشن کردی، خدا دنیا و آخرتت رو روشن کنه، اگه دختری داشتم به تو میدادم. این ماجرا نشون میده که تمیم داری واعظ قصه گو چه جایگاه خوبی داشته و سنت قصه گویی و وعظ تغییر مضمونی پیدا کرده. در اون دوره قصه گوهای واعظ هم قاری قرآن بودن، هم محدث یعنی روایت کننده احادیث، و هم قصه گو به معنای گوینده اخبار پندامیز و اخلاقی و دارای پایه و اساس. در اواسط قرن اول ما این ترکیب به هم میخوره. حالا واعظ فقط قاری و محدثه، یعنی دیگه قصه گویی در بین نیست. تا وقتی که عثمان خلیفه سوم کشته میشه و اختلافات سیاسی در جامعه مسلمون ها بالا میگیره. با بالا گرفتن اختلافات سیاسی، جعل اسناد و روایت ها اینقدر زیاد میشه که عراق به دارالضرب مشهور میشه، چون تو اونجا قصه گوهای اومدن که با اهداف سیاسی هر روایت و داستانی رو از خودشون جعل میکنن. موقع روایتش هم تلاش میکنن در جهت اهداف سیاسی مردم رو با گریه به هیجان بیارن. یه روایتی از مالک ابن انس، دومین امام از ائمه اهل سنت هست، که میگه احادیث اهل عراق رو نه راست بدونید نه دروغ، هر قصه ای هم که از این جماعت شنیدید از گویندش سند بخواید. با این حال با قدرت گرفتن معاویه در شام، به تدریج بساط وعاظ قصه گو که تهییج و تحریک عوام الناس رو تو دستور کار داشتن پا میگیره، به نحوی که این جماعت کم کم پاشون به مساجد هم باز میشه. این مسئله مورد تقلید مابقی شهرهای مهم هم قرار میگیره. در این دورانه که ما قصه گوهای شامی، قصه گوهای کوفی و قصه گویان مکی داریم. عبید ابن عمیر قصه گوی مشهور مکه است، ابن خالد جدلی قصه گوی مشهور مدینه است و ادریس خولانی قصه گوی مشهور شام. حالا قصه گوها علاوه بر مسجد با دستگاه قدرت هم رابطه دارن، برای خودشون هم مقام و جایگاهی دست و پا کردن. معاویه نهایت استفاده رو از این وعاظ قصه گو می برد و عملا با بهره مند کردن اونا از ثروت و قدرت و ایجاد ارتباط با بارگاهش، از اونا در دستگاه تبلیغاتی خودش نهایت استفاده رو می برد. از این به بعد با قصه گویانی روبرویم که به قصاصین مشهور بودن و به جز نقش پررنگ در اجتماع و مجالس مذهبی، در صدر مجالس خلفای اموی هم می نشستن. مثلا در زمان هشام ابن عبدالملک، سلیمان ابن حبیب محاربی و در دوران عمر ابن عبدالعزیز، محمد ابن قیس مدنی رسما قصاصین دربار بودند. این عده واعظان قصه گویی بودند که هر روایت جعلی تاریخی رو به راحتی جهت تامین منافع قدرت به کار می بردن. تو مساجد و مراسم مذهبی حضور پررنگ داشتن و دیگه نمی شد بین نقش اونا به عنوان واعظ، قاری یا محدث با راویان اخبار و قصه های جعلی تفاوت قائل شد. این روند در نیمه قرن دوم هجری به تکامل خودش نزدیک شد. صالح مری در بصره سنت جدیدی در وعظ و قصه گویی خلق کرد. این سنت جدید اینجوری بود که موقع وعظ و روایت اخبار هم اونا رو به سمت سیاست می برد و هم لحن آهنگینی بهش اضافه می کرد. در واقع برای اولین بار موسیقی و لحن هم وارد وعظ شد و با پیوندش به ارجاعات قرآنی و حدیث ترکیب جدیدی خلق می شد که روی مردم عادی به شدت تأثیر داشت، به نحوی که میگن صالح مری جوری دلخراش و سوزناک میخوند که شنونده هاش غرق حزن و اندوه میشدن و مثل زنای شوهر مرده اشک میریخت. موسیقی آغاز قرن سوم و چهارم به دلایل متعددی دوران طلایی قصاصین رو به افول میذاره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که مردم به مرور فهمیدن که این طایفه چندان درد دین ندارن و بیشتر برای تخدیر مردم و منافع قدرت متون دینی رو آلت دست خودشون کردن. رونق گرفتن مباحث عقلانی معتزله هم البته در این وسط بی تأثیر نیست. دلیل دیگرش هم این بود که بجز امامای شیعه که مرز روشنی رو بین قصاصین و کسایی که نهضت عاشورا رو برای مردم زنده می‌کردن قائل بودن، اهل حدیث و فقهای اهل سنت هم خیلی جدی دست به روشنگری علیه واعظان قصه‌گو می‌زدن و احادیثی رو علیه قصاصین دوباره برای مردم زنده می‌کردن. مثلا یادآوری این ماجرا در تفسیر ابن کثیر در مورد اینکه ابوبکر خلیفه اول روزی واعظ قصه‌گویی رو دید و بهش گفتش که کاش به جای پرگویی بلند می‌شدی و یه دو رکعت نماز می‌خوندی. ابو شجاع همدانی در کتاب الفردوس به نقل از پیامبر اسلام می‌نویسه: به زودی کسانی پیدا می‌شوند و سخنانی به شما می‌گویند که از پدران و مادران خود نشنیده‌اید و قصد آنها دور کردن شما از دین پیامبرتان است. از آنها بترسید و بدانید آنها قصه گویانند. این روشنگری ها به حدی رسید که ضرب المثلی بین مردم رایج شد که عسقلانی، مورخ و از علمای بزرگ حدیث و فقه اهل سنت، در کتاب تقلیق و تعلیق بهش اشاره میکنه: قصه گو چشم به راه خشم خدا و شنوندگانش امیدوار به رحمت خدا هستند. این ضرب المثل در واقع نشون میده که قصاصین یا واعظین قصه گو انسانهای ریاکاری هستند که با استفاده از ساده دلی مخاطبانشون یه چیزی میگن که خودشون هیچ اعتقادی بهش ندارن. ابن قتیبه دینوری که حالا خودش یک مورخ ایرانی تباره، در کتاب تعویل مختلف الحدیث درباره این واعظ قصه گو میگه: همت قصه گویان جلب توجه عوام و کسب اقبال با ذکر داستانهای مجعول و باور نکردنی است. عوام هم که از ته دل چنین گفته هایی را می پرستند، دوست دارند پیش قصه گوها بنشینند و حکایاتی شگفت‌آور و غیر معقول بشنوند و یا دمی هم گریه کنند. قصاصین این دوره دو ویژگی عمده دارند: هم فریبکارن و هم گزافه‌گوان. به همین دلیل یه موجی از سوی مورخان و مفسرین و فقها و محدثین علیهشون شکل میگیره. ابن هشام، واقدی، ابن سلام و ابن قتیبه در مسیر همین مواجهه با وعاظ قصه‌گو دست به نگارش کتاب‌های مختلفی میزنن. برای اینکه معتقدن قصاصین سرسپرده و تسلیم قواعد حدیث نبوی نیستن و براشون خیلی سندیت این احادیث اهمیت نداره. در این برهه هست که توصیه میشه مردم پشت سر این عده نماز نخونن، وقتشون رو با مهملات اونا تلف نکنن و حتی باشون دست ندن، چون اونا افرادی سست ایمان و منفعت پرستن که حتی چشم دیدن همو ندارن و باعث بروز فتنه و بدعت در دین خدا میشن. یه عده دیگه هم مثل ابن عمر که خودش یکی از مشهورترین افراد نسل اول اسلامه و جزو بزرگترین راویان حدیثه، تا اونجا پیش میره که حتی معتقد فتنه خوارج نتیجه ظهور همین واعظین قصه‌گو بوده. ریشه این مواضع صریح علیه قصاصین فقط این نبود، یه دلیل دیگه هم داشت، مثل اینکه فقها و محدثین به وضوح میدیدن که واعظ قصه‌گو از یه طرف به مرور از جامعه ممتاز و نخبه جامعه بریدن و پیوند مردم برای مراجعه به اونا رو قطع کردن. از طرف دیگه می دیدن که واعظین قصه‌گو رابطه مستقیمی با این توده مردم برقرار کردن و محل رجوع اونا شدن. احمد ابن حنبل که از فقهای اصلی و چارگانه اهل سنته و خودش هم یه محدث برجسته است، جزو کسایی بود که نسبت به قدرت تأثیر واعظ قصه‌گو اعلام خطر کرد. علتش هم این بود که می دید یه هسته جدیدی در جامعه اسلامی شکل گرفته که نفوذی بیشتر از فقها و اهل حدیث داره. روایتی هم هست که به خوبی نشون میده قدرت واعظ قصه‌گو تا کجا بوده. ابو حنیفه فقیه و متکلم نامدار کوفه است و پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چارگانه اهل سنت. میگن یه روز مادرش ازش مسئله فقهی پرسید و وقتی ابو حنیفه جواب داد، مادرش گفت نه قبول نیست، باید برم ببینم زرعه قصه‌گو چی میگه. ابن جوزی در کتاب القصاص و المذکرین تصویر دقیقی از این واعظان قصه‌گو داده. ابن جوزی هم در مورد رفتار قصاصی نوشته و هم رفتار افراطی و ناپسند پامنبری های اینا رو برای ما به خوبی توصیف کرده. ابن جوزی در مورد مجالس این واعظان قصه‌گو میگه یکی از کلک‌هایی که واعظان قصه‌گو می‌زدن این بوده که منبرهای خیلی تنگ و سختی رو برای خودشون انتخاب می‌کردن، اما دیوارهای اطراف این منبر رو پارچه‌های رنگارنگ آویزون می‌کردن و سجاده‌هایی رو هم با میخ به دیوارهای مسجد آویزون می‌کردن. خب الان ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که خب حالا این که چیز خاصی نیست، ولی در نظر داشته باشید که چنین کاری و اینقدر رنگارنگ کردن محیط و اینقدر جذابیت بصری دادن به محیط تا اون موقع خیلی معمول نبوده. در واقع این واعظین میخوان با این کارشون تو ذهن اون کسانی که پای منبرشون نشستن این تصویر رو ایجاد کنن که ما کلن تفاوت داریم با اون واعظانی که تا حالا دیدید و خیلی عادی و آروم برای شما یه روایتهایی رو با حالا ذکر دلیل و سند ارائه میدادن. در کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان که یه مورخ و فقیه بوده، به نقل از عزیزی اومده که بعضی از قصه‌گوها بخور روغن و زیره به خودشون میدادن تا صورتشون زررنگ بشه. بعضی از اونها هم از وسایلی استفاده میکردن که موقع سخنرانی اشک زیادی از چشاشون سرازیر بشه. اونا افرادی هم بین جمعیت داشتن که وقتی حرفای قصاص به بالاترین حد هیجان میرسیده لباساشون رو پاره میکردن یا به سمت منبر هجوم میآوردن. ابوالحسین خیاط که خودش از معتزلیان صاحب نام شاخه بغداده و یک کتاب مشهوری به اسم الانتصار داره، در این باره گفته واعظ قصه گویی به نام ابو عبدالله رو در مسجدی در بغداد دیدم که روی چهار دست و پای خودش راه میرفت و با این حرکات سخیف میخواست نحوه عبور عبدالرحمن عوف رو از پل صراط در روز قیامت به مردم نشون بده. ابن جوزی در مورد رفتار شنوندگان این دسته از واعظم تصویر خیلی روشنی رو به ما ارائه میده. اون به دیوانه بازی ها و رفتارهای افراطی اونا اشاره میکنه و توضیح میده که اونا لباساشون رو پاره میکردن، رو سر و صورتشون میکوبیدن، هیاهو میکردن و روی دست مردم قش میکردن. رفتارهایی که نه در مجلس پیامبر و نه اصحاب پیامبر و نه حتی امامان شیعی معمول نبود. ابن جوزی برای اینکه ثابت کنه که این رفتارها در سیره پیامبر مرسوم نبود، احادیثی رو به نقل از صحابه رسول الله در مورد مجالس وعظ و قرائت قرآن پیامبر نقل میکنه و میگه اونا همون طوری بودن که خدا توصیفشون کرده. آروم نشسته بودن و با متانت تمام اشک میریختن و وقتی هم که به یکی از صحابه پیامبر گفتن امروز برخی از مؤمنین هستن که در این جلسات قش میکنن یا لباس خودشونو پاره میکنن، این جوابو شنیدن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ابن جوزی بجز توصیف واعظین قصه گو تقسیم بندی هم از اونو برای ما ارائه داده. در این تقسیم بندی صنوف مختلفی از وعاظ قصه‌گو مشخص شدن که اونا رو به ترتیب نام میبرم. قصاصین بی‌پروا. منظور ابن جوزی از این وعاظ قصه‌گو کسایی بوده که به عمد احادیث و روایت‌ها رو جعل میکنن و حتی به انطباق اونها با موازین عقلی هم فکر نمیکنن. با این کار هم بدعت‌های جدیدی ایجاد میکنن و هم ذهن مردم رو منحرف میکنن. برای نمونه یه بدعتی که اتفاق افتاده بود این بود که یک نمازی رو به مردم معرفی میکردن به نام نماز خصم. نماز خصم که به گفته ابن جوزی از برساخته های قصاصین بود، اشاره به نمازی داشت که با خوندن اون ظلم مؤمنان از کارنامه اعمالشون پاک میشد. در کتاب القصاص و المذکرین از قول یه فقیه و محدث درباره قصاصین اومده ما به قصاصین حدیث یاد نمیدیم، برای اینکه اگر یه حدیث به اونها یاد بدیم اونا یه وجب ما رو میگیرن و تبدیلش میکنن به یک ذراع. این جمله معادل همون ضرب المثل مشهور یک کلاغ رو چل کلاغ کردنه. قصاصین نادان. منظور از این دسته از قصه گوها گروهی از آدمهای ابله بودن که نادانی و بلاهتشون تو حرفاشون هم معلوم بود. ابن جوزی برای نمونه به یکی از این افراد به نام ابو کعب قصاص یا قصه ساز اشاره میکنه که در مجلسی گفته بود اسم گرگی که یوسف رو خورده اینو اون بوده. بهش گفتن یوسف رو گرگی نخورد. اونم پاسخ میده بله، این اسمی که گفتم اسم گرگی بود که یوسف رو نخورد. حکایت‌های از این دسته از قصاصین نادان در برخی از کتاب‌های معتبر تاریخی وجود داره که اسم بعضی از اونها رو اینجا میارم. کتاب نوادر القصص که در واقع فصل چهارم از نصرالدر ابوسعید آبیه. کتاب اللطف و اللطائف نوشته ثعلبی. کتاب محاضرات الادبا و محاورات شعرا که نوشته راغب اصفهانیه. این چند حکایتی که اینجا براتون تعریف میکنم از این کتاب ها برداشت شده. واعظی بر سر منبر مهمل میبافت و خود نیز ندانستی چه میگوید. مستمعی گفت ای شیخ ما ندانیم که چه میگویی. واعظ گفت مرا قدرت آن نیست که بلند بگویم، بیا تا در گوشت بگویم. چون نزدیک رفت واعظ در گوشش گفت ای مادر به خطا، برو و بر جای خود آرام گیر. مرد چون این بشنید بر سر جای خود آرام گرفت. مردم پرسیدند ای مرد جواب شیخ چه بود؟ بیچاره گفت ایها الناس من جواب خود گرفتم، هر که خواهد خود نزد شیخ برود و سوال خود بپرسد. واعظ قصاصی گفت خدا فرمود اقتلوا السفله حیث وجدتموهم، سفله را هر جا دیدید بکشید. گفتند ای شیخ چون این آیهی در قرآن نیست. گفت به جای تشکیک ملحق کنید که آیه خوبیست. واعظی در شام بر سر منبر می گفت خدایا ابو احسان آرت فروش را بکش و ابو حاتم را بیامرز. آنگاه رو به آسمان کرد و گفت خانه ابو احسان کوچه اول دست چپ است و ابو حاتم آخرین خانه سمت راست. از قصاصی پرسیدند دنیا چیست و دانسه چیست؟ گفت دنیا همین است که در آن هستید، اما دانسه سرای دیگری است، دور از اینجا که اهل آنجا از اینجا و اهل اینجا از آنجا خبر ندارند، جز اینکه نزد ما به ثبوت رسیده که خانه های دانسه از خیار است، سقفشان از خیار است و چارپایانشان از خیار است و خودشان هم از خیارند. قصاص منافق. این دسته از قصاصین کسایی بودند که در سخنان خودشون یه سری از چیزها رو نکوهش میکردن، اما عملا خودشون اون کارا رو انجام میدادن. ابو سعید آبی در کتاب نصرالدور میگه واعظی در شام و بر منبر روایت میکرد که ابو هریره در دست دخترش انگشتری زرین دید. به او گفت انگشتری زرین به دست نکن که آن آتش است. در آن میان که وعظ میکرد دستش آشکار شد و بر انگشتش انگشتری زرین بود. خلق فریاد زدند که ای واعظ نه این زمان انگشتر زرین را آتش می‌خواندی؟ گفت بالله که من دختر ابو هریره نیستم و انگشتر بر دست او حرام بود. قصه گویان اقراقو.
با شمشیر زد تو سنگ، سنگ از وسط دونیم شد، آمد و از سر عبور کرد، اونقدر سریع از لنگ پاش اومد بیرون که درد و علم و عبور حس نکرد. گفت یا علی پریدی بالا پریدی پایین، زردی چیکار کردی؟ منو یه تکون به خودت بده، حالیت میشه چی کارت کردم؟ تکون که داد نصفش از این ور نصفش از اون ور افتاد بیرون.
منظور از این دسته افرادی بودن که بر سر منابر خودشون ماجراها رو با اغراق خیلی زیادی تعریف میکردن، مثل این داستان که مردی به زنی گفت چشمانت مرا به گناه انداخته است و زن چشمانش را کند، در کاغذی پیچید و دور انداخت. رویارویی و مواجهه با واعظین قصه گو همیشه موفقیت آمیز نبوده. تاریخ نشون داده که این طایفه همیشه از سمت ارباب قدرت مورد حمایت قرار می گرفتن و عوام الناس هم به اونها اقبال زیادی نشون می دادن. ارباب معرفت و علما و اینها هم هر چقدر روشن فکری می کردن، عملا در افشای ماهیت واعظین قصه گو موفق نبودن. در کتاب تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری نوشته آدام متز، از طبری مورخ بزرگ و مشهور به عنوان کسی نام برده شده که با قصاصین طرف شد اما در نهایت شکست خورد. تا اینجای کار ما یه درک نسبتاً روشنی از مفهوم وعاظ قصه گو پیدا کردیم. فهمیدیم که این پدیده مثل هر پدیده دیگه‌ای شکل مثبت و منفی داشته و دچار تغییراتی شده. حالا میریم سراغ مفهوم روزخانی و مداحی تا نشون بدیم این پدیده هم شکل دوگانه مشروع و آینی و افراطی و غیر متعارف داشته و بخشی از فقها چطور با نوع اولش همدلی داشتن و با نوع دوم زاویه پیدا کردن. دلیل توضیحاتی که درباره قصاصین دادم هم این بود که بدونیم چطور مکتب قصاصین در شکل افراطی روزخانی و مداحی هم نفوذ کرد و پدیده‌ای رو به وجود آورد که هم تفاوت اساسی با شکل سنتیش داره و هم مورد اعتراض برخی فقها قرار گرفته. آقای محسن حسام مظاهری، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی دین و تشیع، معتقده که ریشه و تبار مداحی روزخونی به همون قرون نخستین اسلام و دوره حیات امامان شیعه میرسه. تو اون دوره از جمله اصناف با نفوذ شیعیان شاعرایی بودن که اشعاری در مدح امامان شیعه و رسای واقعی عاشورا و علیه رهبران جریان مخالف ائمه می سرودن. این افراد مورد حمایت شدید امامان شیعه بودند. تو منابع حدیثی و تاریخی روایات متعددی از حمایت امامان از شاعرای شیعی و تشویق و تحریض اونا به سرودن شعر به خصوص درباره عاشورا اومده. امامای شیعه در ازای این کار هم به این شاعران هدیه‌های فراوانی می‌دادند و هم پاداش اجر اخروی. در نتیجه این تشویق‌ها شاعرایی مثل کمیت ابن زید اسدی، دوبل خزائی و عبدی کوفی پا به عرصه گذاشتند. دلیل این تشویق و توجه خاص این بود که امامای شیعه در مقام رهبر جامعه اقلیت و تحت فشار در واقع می‌خواستند نوعی سیاست مقاومت به وجود بیارند. شاید هم این کار نوعی تلاش برای مقابله با وعاظ قصه‌گوی عصر اموی و عباسی بوده که خیلی به اخبار درست توجهی نداشتن و دست به جعل حدیث و روایتی وارونه از صدر اسلام می‌زدند. بنابراین در شرایطی که حکومت‌های اموی و عباسی با ابزار وعاظ قصه‌گو دارن تلاش می‌کنن که سنت پیامبر و واقعه عاشورا رو تحریف کنن یا یه کاری کنن که فراموش بشه، امامای شیعه هم که عموماً دچار محدودیت و حصر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بودن، از طریق تشویق این مده‌ها دنبال حفظ هویت پیروان خودشون بودن. از جمله این سازوکارها تأسیس آیین عزاداری عاشورا بود. علت این توجه فوق‌العاده و خاص به شعر و شاعری هم به نقش و جایگاه والایی که شعر و شاعری در فرهنگ عرب، حالا چه در عصر جاهلی و چه پس از اسلام، داشته برمی‌گرده. در اون دوران فرهنگ مکتوبی وجود نداشته و غلبه و برتری با فرهنگ شفاهی بوده. خب طبیعیه که در چنین شرایطی شعر چه جایگاه منحصر به فردی پیدا میکنه. با توجه به هدف تبلیغی که امامان شیعه دنبال میکردن، این توجه ویژه به شعر و شاعری کاملا قابل درک. در چنین شرایطی سرودن شعر درباره اهل بیت یا واقعه عاشورا در واقع یک کنش سیاسی و اعتراضی تلقی میشه. به همین دلیله که شاعرای شیعه برخلاف وعاظ قصه‌گو مورد آزار و اذیت حکام قرار میگیرن و بعضیاشون مثل دوبل خزائی حتی جونشون از دست میدن. به هر صورت محافل نوعاً مخفی و زیرزمینی عزاداری عاشورا در اون مقطع با محوریت مراسی و اشعار همین شاعرها تشکیل میشده و حکم یه رسانه رو برای این اقلیت شیعه داشت. البته این نکته رو همینجا باید یادآوری کنم که عزاداری‌های محرم یکی از سنت‌های تاریخی مردم ایرانه که قدمتی بیش از 1000 سال داره و از زمان حکومت آل بویه در بخشی از سرزمین ما رواج داشت. این آیین بعدها توسط صفویه تغییراتی درش ایجاد میشه و شکل و شمایلش به این شکل و شمایلی که ما امروز داریم میبینیم یه مقدار شبیه‌تر میشه. به همین دلیل وقتی از عزاداری دوران امامان شیعه حرف میزنیم، باید کاملا متوجه تفاوت‌های بین اون عزاداری با عزاداری دوران حکومت‌های آل بویه، صفویه، قاجاریه و حتی امروز باشیم. آیین عزاداری عاشورا بعد از امامان شیعه و دوره مرسوم به غیبت توسط مابقی رهبران شیعه هم پیگیری شد و چون توده مردم هم بهش اقبال نشون میدادن، تبدیل به یک سنت فرهنگی پایدار در مذهب شیعه شد. در دوره های بعدش هم سنت مرسی سرایی و مرسی خانی عاشورا توسط شاعرای شیعه ادامه پیدا کرد. یه نکته خیلی مهم درباره این اشعار اینه که مضامین هویتی در اونها خیلی برجسته است. شعر شیعی و شعر عاشورایی در قرون نخستین در واقع شعرهایی که مطلقاً شیعی با سویه های سیاسی آشکاره. این اشعار اشعاری بی‌پروا در پرداختن به مقاطع پرچالش تاریخ اسلام و به صراحت موضع شیعیان رو در مسائل مناقشه برانگیز مطرح میکنه. در اون مقطع اشخاصی با اسم مناقب خان یا مناقبی در معابر عمومی میگشتن و اشعاری در مدح و منقبت اهل بیت میخوندن. در مقابل این دسته فضایل خانا بودن. فضایل خانا کیان؟ فضایل خانا کسانی هستند که در مدح خلفای اموی یا عباسی شعر میخونن. این رو هم از یاد نبریم که در کنار همین فضایل خانها واعظین قصه‌گو هم بودن که توضیحش رو دادم که چگونه قصه ها و روایت های بدون پایه و سند رو در پوششی از کلمات مهیج و تحریک‌آمیز به توده مردم ارائه می دادن. به تدریج که زمان می گذره و ما به قرن ششم می رسیم، به مرور مضامین سیاسی مرثیه خوانی ها هی رقیق و رقیق تر می شه و روایت کربلا از یک گفتمان سیاسی سوق داده می شه به سمت یک گفتمان عرفانی. دلیلش این بود که شاعران سنی مذهب هم به عرصه مرثیه سرایی عاشورا وارد شده بودند و در کنار این حمله مغول هم باعث شده بود که گفتمان عرفانی به دلیل وجود یک بستر اجتماعی مساعد مورد توجه قرار بگیره. در همین مقطعی که مداحان در امتداد سنت شاعران و مرثیه سراها کم کم دارن اهمیت پیدا میکنن. حالا میریم سراغ خود مداحا و اینکه ریشه این کلمه مداح چیه؟ مداح به معنای شخصیه که در متن دیگران یا شعر میخونه یا خودش شعر میگه. همونطور که میدونیم بیشتر این افراد تو دربار پادشاه‌ها بودن، اما از یه مقطعی به بعد این واژه معنای خاص و مذهبی پیدا میکنه و این افراد به مداح اهل بیت مشهور میشن. گزارش ملا حسین واعظ کاشفی در کتاب فتوتنامه سلطانی کاملا نشون میده که استعمال واژه مداح در این معنای خاص اولین بار در دوره تیموری داره رایج میشه. واعظ کاشفی همون کسیه که مهمترین و مشهورترین مقتل فارسی عاشورا به اسم روزت و شهدا رو نوشته. بنابراین واژه روزه که در عربی به معنای باغ و بوستانه در واقع از اسم این کتاب برداشته شده. کتابی که اونقدر در زمان خود شهرت پیدا میکنه که بر سر زبونها میفته و چون خیلی از روزه خونها سواد کافی برای درک زبان عربی رو نداشتن به این کتاب مراجعه میکردن. به همین دلیلی که این مجالس به تدریج به روزه یعنی مجلس خوندن روزت و شهدا و این افراد به روزه‌خوان مشهور میشن. عناوینی هم که تا امروز رواج داره ریشش در واقع به همون کتاب کاشفی برمیگرده. کاشفی در کتاب فتوتنامه سلطانی ضمن اینکه اصناف اهل فتوت رو نام میبره از معرکه گیرا هم حرف میزنه و مداها رو یکی از زیرشاخه‌های معرکه گیران میدونه. این نشون میده اولا اصطلاح مداح در اون مقطع رواج داشته و ثانیا اینکه این مداها عموما از طبقه صوفیا بودن. مثل نقالان مداها هم درویش هایی بودن که در معابر عمومی برای مردم اشعار مذهبی در مدح اماما میخوندن و این اشعار رو گاهی با آواز همراه میکردن. در دوره صفویه که مذهب تشیع رسمیت پیدا میکنه بازار مداها رونق زیادی میگیره. در دوره قاجار هم که دوره رونق تعزیه خانی و نگارش مقاتل داستانیه، مداها و روزخونا همچنان فعالن، با این تفاوت که دیگه این پیشه مداحی از انحصار درویش ها در اومده. یه واژه دیگه‌ای که قبل از هر چیزی لازمه بدونیم واژه مقتل و مقتل خانیه که در اینجا مجبورم در کنار توضیح ریشه مداحی اونم توضیح بدم، چون این دوتا یه جاهایی کاملا با همدیگه برخورد دارن. بعد از واقعه عاشورا در سال 61 هجری اولین گزارش از این ماجرای مهم تاریخی توسط خود خانواده امام حسین به ویژه حضرت زینب و حضرت سجاد بود. بعدن این گزارش ها به خصوص گزارش های مربوط به دو روز وقوف در صحرای نینوا به مقتل معروف شد. مقتل های اولیه گزارش های خیلی دقیق بدون غلو و مستند به مشاهدات و روایت های شاهدای عینی بودند و درش خیلی احساسات و عواطف دخیل نبود و خود واقعه رو همون طوری که اتفاق افتاده بود گزارش میداد. مقتل به معنی قتلگاه و محل کشتن بود. کسی که این مقتل ها رو میخوند به مقاتل خان معروف بود. به مرور افراد دیگه ای هم به راویان این مقاتل اضافه شدند. قدیمی ترین مقتل ها عبارتند از مقتل اسبق ابن نباته که چیزی ازش نمونده. مقتل مهم بعدی مقتل لوط ابن یحیی معروف به ابو مخنف که این ابو مخنف از اصحاب امام صادق بوده و زیر نظر خود امام صادق این مقتل رو تهیه کرده. از این مقتل هم چیزی نمونده، اما مورخای بزرگی مثل طبری، یعقوبی، مسعودی و ابن اسیر مطالبی از اون مقتل رو در کتاب خودشون نقل کردن. بنابراین وقتی اشاره هایی به مقتل ابو مخنف میشه در واقع اشاره هایی که از کتاب این مورخین اخذ شده. ویژگی این مقاتل اینه که نثر بسیار ساده‌ای دارن، دور از اغراقن و خیلی مستندن. برای نمونه توی یه بخشی از این مقاتل نثر داستان به این شکل میاد: حسین تشنه گشت، خود را به روی فرات رساند و خواست آبی بنوشد. حسین ابن نمیر تیری بر او افکند که بر دهانش فرود آمد و او را لبالب از خون ساخت. او خون دهان بر دست می گرفت و بر آسمان می افشاند، آنگاه ستایش و سپاس خدا به جای آورد و گفت: خدایا، من شکوه به درگاه تو می آورم که بر سر فرزند پیامبرت چه می آورند. همونطور که در این متن دیدید، متن عاری از هر گونه اغراقه و خیلی ساده و روان داره یه ماجرایی رو برای ما روایت می‌کنه. منابع دست اول کربلا دو دستن. دسته اولشون احادیث و روایات اهل بیت پیامبرن که در کتاب‌های حدیث جمع شده، و دسته دوم گزارش‌های تاریخیه که از روایت حاضران در حادثه، حالا چه دوست چه دشمن، جمع‌آوری شده. این منابع با اون منابع دسته اول فاصله تاریخی داره. طبقات الکبرای ابن سعد، الفتوح ابن اعصم کوفی، انصاب الاشراف بلازوری، امالی شیخ صدوق و لهوف که نوشته یک دانشمند شیعی به اسم سید ابن طاووس، یه جایگاه خیلی ممتازی داره. همه این چیزایی که تا الان گفتم در مورد منابع اولی است. اما یه سری منابع متأخر هم وجود دارن که تو صده‌های اخیر به گزارش وقایع کربلا پرداختن. ویژگی این دسته اخیر اینه که به مرور هم دچار تحریف و اغراق زیاد از حدی شده و هم که یه سویه اعتقادی، سیاسی، اجتماعی هم تو خودش داره. به عبارت دیگه اینا یه نوع تاریخ اغراق‌آمیز و تحلیلی حساب میشن. کتاب‌هایی مثل نفس المحموم شیخ عباس قومی و انوار الشهاده جزو این دسته حساب میشن. کاشفی سبزواری که در موردش توضیحاتی دادم و یادآوری کردم که اسم روزه از کتاب روزت و شهدای اونه، از جمله اولین افرادی بود که به مختلخانی با هدف به گریه انداختن مخاطبین رو آورد. سلطان حسین بایقرا که یکی از امیرای تیموری بود، همون کسی که از سبزواری خواست یه مختلی به زبان فارسی بنویسه. ملا حسین کاشفی هم روزت و شهدا رو نوشت که مرجع و مورد استفاده روزخونا شد. نکته جدید در روزت و شهدا این بود که حالا در کنار روایت‌های تاریخی، خود نویسنده یه جملات معترضه‌ای رو با عنوان زبان حال حضرت اضافه کرده بود. این زبان حال حضرت در واقع برداشت‌های کاملا شخصی نویسنده و خارج از متن اصلی بود. در واقع کاشفی سبزواری برای اینکه مخاطب رو بیشتر تحریک کنه، با اضافه کردن جملات و روایت‌های اغراق‌آمیز و تحریک بیش از اندازه احساسات مخاطب، به نوعی خروج خودش رو از چارچوب مستند تاریخی نشون میداد. این زبان حال حضرت در دوره صفوی مورد تقلید خیلی‌های دیگه قرار گرفت و به تدریج این روزه‌ها پر شد از منابع جعلی و روایت‌های بی‌پایه و اساس که اوج این شیوه رو شما در کتاب اکسیر العبادات فی الاسرار شهادات نوشته فاضل دربندی می‌بینید. فاضل دربندی که رسم قمه‌زنی هم به اون منتسب می‌کنن، دامنه اغراق رو به اونجا رسوند که حتی مدعی شد در روز عاشورا 300 هزار نفر توسط امام حسین کشته شدند. در این مرحله مداح، روزخون و مختلخون در واقع اشاره به یه معنا داره. از اینجا به بعده که طیفی از روزخونا به همون دامی افتادن که واعظین قصه گو افتادن، یعنی رو آوردن به روایت‌های غیر مستند و به شدت محرک برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، که خب البته منتقدین جدی هم داشت.
10 تا جن شیطان به شکل اسب در آمدن، سم هم نداشتن چون تازه شده بودن اسب. این 10 تا جن که آل بودن به شکل اسب در آمدن، نعل نداشتن، بردن به اینا نعل کوبیدن. سوار بر این شیاطین جنی که به شکل اسب در آمده بودن شدن، اون وقت اونا رو بدن ابی عبدالله تا.
یکی از این منتقدین در دوره معاصر مرتضی مطهریه. مرتضی مطهری یکی از کسانیه که در مجموعه آثار خودش در مقام منتقد به روزخوانی‌های توأم با اغراق و تحریف هم پرداخته. برای مثال در جلد 17 مجموعه آثارش نوشته: در حادثه کربلا یک قسمت از تحریفاتی که صورت گرفته است محصول حس اسطوره‌سازی است. مبالغه ها و اغراق‌هایی شده است. این حس اسطوره‌سازی خیلی کارها کرده است. ما که نباید یک سند مقدس را در اختیار افسانه‌سازها قرار بدهیم. ما وظیفه داریم اینها را از چنگ این افسانه‌سازها بیرون بیاوریم. برای حادثه عاشورا، حادثه‌ای که ما دستور داریم هر سال آن را به صورت یک مکتب زنده بداریم، آیا صحیح است که در این داستان این همه افسانه وارد بشود؟ مطهری در جای دیگه به نمونه‌های روزه‌های ساختگی که به عنوان وسیله‌های نامشروع برای اهداف مشروع توسط صاحبان این تفکر منحط رایج شده اشاره می‌کنه و علاوه بر اون کتاب روزت و شهدا رو کتابی می‌دونه که در بسیاری از جاها دچار جعل و تحریف شده. او همچنین هشدار میده که در این کتاب‌ها اسم‌ها جعلیه، یعنی در کنار اسم اصحاب امام حسین اسم‌هایی اومده که اصلاً وجود تاریخی نداشتن. در بین دشمنان امام حسین هم اسم‌هایی اومده که عموماً جعلیان. به نظر مرتضی مطهری چون بیشتر مرثیه خوان‌ها بی سواد بودند و به زبان عربی تسلطی نداشتند، اقبال زیادی به کتاب روزت و شهدا نشون دادن و همین کتاب رو گرفتن و در مجالس مختلف از رو خوندن.
یه مردی بود، روزه خان قهاری بود، معروفم بود خیلی در مشهد. شبی در مسجد گوهرشاد در یکی از شبستانها رفته بودیم پای روزه او و یکی از همون همدلایتی های امام اونجا بود. یک روزه 100% دروغی اونجا خود خودش هم گفت از بزرگان شنیدم. نگو از بزرگان، بگو از دروغ گویان. خب چون خودش میفهمید که این در هیچ کتابی نوشته نیست. آمد یک بچه برای امام حسین درست کرد که همچه بچه امام حسین نداشته. این است که پیغمبر اکرم فرمود اونجا که بدعتها و دروغها ظاهر می شود، اونجا که چیزها ظاهر می شود که در دین نیست، مسائل پیدا می شود که من نگفتم، اینجا بر عهده دانایان است که حقایق رو بگویند ولو مردم خوششون نمیاد. اون کسی که کتمان می کند لعنت خدا بر او باد. وظیفه علما در دوره ختم نبوت مبارزه با تحریف است.
در گذشته مدها و روزخونها در طبقه بندی در رتبه پایین تر از وعاظ قرار می گرفتن. کارگزار اصلی مجلس مذهبی در دوره صفوی و قاجار وعاظ بودند. این برتری حتی تا دوره پهلوی و سالهای پیش از انقلاب هم ادامه داشت. نماینده های شاخص مجالس مذهبی وعاظ بودند. در مرحله بعد مداحان قرار می گرفتن. محسن حسام مظاهری به نکته جالبی در این باره اشاره میکنه و میگه به عنوان مثال اگر به اعلانات مطبوعاتی مجالس مذهبی پیش از انقلاب توجه کنیم، میبینیم حتی تا دهه 50 چیزی که در معرفی و تبلیغ هیئت‌ها و مجالس عزاداری این اعلانات برجسته شده نام واعظ و سخنرانه و به ندرت اسم مداح میاد، اونم نه در عرض واعظ. محور اصلی مجلس هم سخنرانی بوده و مداحی در حاشیه مجلس قرار داشته. صاحبان مجالس مذهبی و متولیان هیئت‌ها هم بر سر دعوت از واعظان و منبریای مشهور با هم رقابت داشتند. اما بعد از پیروزی انقلاب این شرایط عوض میشه و مداحا از نظر رتبه و قدر و منزلت جایگاه بالاتری رو پیدا میکنن. یکی از دلایل این ارتقا جنگ ایران و عراق بود. محور گفتمان جنگ از یه مقطعی به بعد از دفاع ملی به دفاع مقدس تغییر پیدا میکنه. یه خوانش سیاسی از عاشورا به وجود میاد. اون خوانش با وضعیت و شرایط جنگ تحمیلی مطابقت داده میشه و به عنوان یه گفتمان رسمی به مردم معرفی میشه. هدف از این کارم خب خیلی مشخصه. در اون مقطع نیاز بوده که مردم تهییج بشن و پتانسیل عاطفی اونها و قدرت بسیج بالایی که عاشورا در بین توده مردم ایجاد میکرده به کمک بیاد. این گفتمان بعدها به گفتمان عاشورایی مشهور میشه. از اینجا به بعده که نوح خونها در مرکز توجه رسانه‌های رسمی قرار میگیرن. نماینده شاخص این نوح خونها صادق آهنگران بود که نوح خونی‌هاش نقش بسیار مؤثری در تبلیغات جنگ داشت و کم کم سیاست و مسائل مربوط به جنگ هم وارد نوح خونی‌ها شد.
با نوای کاروان بار بندید همرهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد، این قافله عزم کرب و بلا دارد.
دلیل دیگه رشد مداحا پس از انقلاب این بود که وعاظ و خطبا کم کم رو به افول می رفتن برای اینکه یه بخش عمده از این واعظا و روحانیون سیاسی پس از انقلاب جذب بدنه نظام سیاسی شدن و حالا دیگه در مناصب مختلف مدیریتی و اجرایی قرار گرفتن. دسته ای از وعاظ مشهور غیر سیاسی هم که گرایش های سیاسی متفاوتی دارن در فضای انقلابی اون سالا کم کم به حاشیه میرن و عده دیگه هم به مرور ترد میشن. همین مسئله زمینه ساز انتقال محوریت مجالس مذهبی از واعظین به صنف رقیب یعنی مداحان میشه. در سالهای پس از جنگ جایگاه مداها بالا و بالاتر میره. چرا؟ برای اینکه سیاستمدارا با تجربه جنگ و دیدن توانایی مداها و نوح خونها در تحریک و تهییج مردم حالا میخوان از این توانایی در عرصه سیاست و به نفع خودشون استفاده کنن. طبیعی بود که وقتی یه مداح به بالا اومدن یه سیاستمدار کمک میکرد، سیاستمدار هم به اون کمک میکرد که از مواهب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بی بهره نمونه. در ابتدای این اپیزود به سال 1374 رفتم و براتون در مورد دیدار علی اکبر ناطق نوری با مداها با هدف جلب همراهی اونا در انتخابات گفتم و توضیح دادم که هر چند ناطق نوری رقابت رو به حریفش محمد خاتمی باخت، اما در عوض احمدی نژاد به خوبی تونست مداها رو با خودش همراه کنه و از اونا به عنوان یکی از عوامل مهم پیروزی خودش بهره ببره. اون موفقیت در واقع ماحصل همین بالا اومدن مداهایی بود که حالا موقعیت خودشون رو در معادلات سیاسی تثبیت کرده بودن و علاوه بر حوزه اصلی فعالیت خودشون یعنی تبلیغات مذهبی در عرصه سیاست هم حسابی فعال شده بودن. حالا مداها نه فقط در مسائل روز کشور مثل یک گروه مرجع نقش آفرینی و اعمال نفوذ میکنن، بلکه در نبود احزاب کارآمد و فعال نقش شبه حزب رو هم دارن ایفا میکنن، تا جایی که جریان اصولگرایی همیشه هیئت‌ها رو به عنوان زیرمجموعه سازمان سیاسی خودش در نظر میگیره و بسیاری از چهره‌های سیاسی این جریان برای تثبیت در موقعیت سیاسی و اجرایی خودش سعی میکنه توجه ویژه‌ای به جامعه مداحان و هیئت‌های مذهبی داشته باشه. نمونه های زیادی برای تأثیر و نقش آفرینی این هیئت های مذهبی و در رأسشون مداها میشه ذکر کرد، من جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس یا شورای شهر. اما در این ارتقای جدید جایگاه فقط اراده سیاسی قدرت مؤثر نبوده، بلکه تحولات فرهنگی اجتماعی تو سالهای بعد از جنگ هم سهم بسیار زیادی داشته. تغییرات گسترده و پرشتابی که جامعه ایرانی در این دو سه دهه تجربه کرده، از رشد شهرنشینی، توسعه طبقه متوسط تا تحولات سبک زندگی و گسترش رسانه‌های جدید، در کنار تغییرات جمعیتی و قدرت پیدا کردن خرده فرهنگ جوونا، تغییرات مهمی رو تو فرهنگ مذهبی و مناسکی پدید آورده که پیدایش سبک مدرن و نوینی از مداحی رو سبب شده. سبکی که به مداحی پاپ یا عامه پسند مشهور شده و با عناصری مثل ریتم‌های سینه‌زنی تند و با هیجان بالا، ادبیات محاوره‌ای و غیر رسمی و موسیقی آریتی و تقلیدی شناخته میشه. دلم با تو هم آهنگه، پیشت تو کارم لنگه، ببین یک عمر قلب من داره با دوری میتنگه. تو این سبک مداحی به یک کالای فرهنگی مذهبی تبدیل شده که تولید و ارزش تابع زائقه بازار به خصوص جوونا و به شدت مستعد تولید انبوهه. در این سبک مداحی جدید که به خاطر ترویج رسانه‌ها و جاذبه‌های عامه پسندی که داره در حال گسترش از شهرهای بزرگ به همه مناطق کشوره و ادامه حیات الگوهای سنتی آیین‌های مذهبی رو به خطر انداخته، محوریت با مداحه. اونم مداحی که هدایت برنامه و انبوه مخاطبین بالاخص مخاطبین جوان رو در دست داره. این مداحی که در کانون توجه مخاطبین قرار داره و صاحب اقتدار اصلی در برگزاری مراسمه. به جهت همین موقعیته که مداح در مداحی پاپ در لباس سلبریتی ظاهر میشه. مناسبات رفتاری حاکم بر مداحای سلبریتی درست مشابه بقیه سلبریتی های فرهنگ پاپ از ستاره موسیقی تا بازیکنان فوتبال و بازیگران سینماست، با این فرق که مداحان سلبریتی سیاسی جایگاه ویژه تری دارن، چون از یه طرف از رانت رسانه‌ای مثل حضور ثابت و انحصاری در صدا و سیما برخوردارن که مداهای سیاسی یا سلبریتی های غیر سیاسی ندارن و از طرف دیگه به خاطر پیوندهای سیاسی و اقتصادی پرنفوذ قدرت اعمال نفوذ و چانه‌زنی بالایی تو ساختار سیاسی کشور دارن. به عبارت دیگه در رابطه متقابل با قدرت خدماتی رو مبادله میکنن که به ارتقاء جایگاهشون کمک زیادی میکنه. در نتیجه به قول پیمان سماواتی نویسنده معادله ساده‌ای شکل میگیره. مداها به رسانه‌های بزرگی برای کسب شهرت نیاز دارن که اختیار همه اونها به دست نهادهای رسمیه. دستگاه‌ها و نهادهای رسمی هم نیازمند شبکه‌های اجتماعی هستن که مداها نقش رهبری و محوریت فکری و عاطفی رو در اون به عهده دارن. اینطوریه که مداهی و روزه‌خونی به یه نهاد رسمی با مأموریت بازنشر آموزه‌ها و ارزش‌های رسمی تبدیل میشه. مداهایی که اگرچه از نظر جمعیتی اقلیتی کوچک در صنف 10,000 نفره مداهای کشورن، اما از نظر نفوذ و سرمایه عاطفی که مخاطبان انبوهی هم براشون فراهم کرده جایگاه ممتازی دارن. با این اوصاف یه دلیل دیگه ارتقای جایگاه مداها و توسعه نقش و افزایش حضور اونها در عرصه‌های عمومی در سالهای اخیر همین رونقیابی الگوی مداهی پاپه. مداهی در این شرایط دیگه فقط یه آیین مذهبی ساده نیست. موفقیت مداهای مشهور در عرصه سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی به جز دایره تاثیرگذاری اونها بر سیاست و اجتماع باعث ایجاد بازار تجاری محصولات سمعی و بصری مربوط به مداهی و همینطور اقبال جوانایی شده که حالا مداهی رو به مثابه یه حرفه دنبال میکنن. در کلاس‌های مخصوص به اون شرکت میکنن و حتی از ایجاد کرسی‌های تخصصی آموزش مداهی در دانشگاه‌ها صحبت میشه. اتفاقاتی که تا پیش از این هیچ سابقه‌ای در تاریخ نداشته. مداهای مدرن البته در وجه سیاسی یا حالت پاپ متوقف نشدن و گاهی حتی سخنوری و ارائه تحلیل در فعالیت‌هاشون غلبه بیشتری نسبت به مداهی و روزه‌خونی پیدا کرده. اونا که به تدریج جایگزین گروه‌های مرجع فکری در دانشگاه‌ها یا حتی حوزه‌ها شدن، حالا عملاً در نقش تئوریسین‌های فکری، سیاسی و اقتصادی ظاهر شدن و با در اختیار داشتن تریبون مستقیماً دارن توده‌ها رو مورد خطاب قرار میدن و حتی بالاتر از اون گاهی به چهره‌های سیاسی هم تذکر و هشدار میدن.
گر به یک نقد رود صبر و قرارت از دست، صف اول منشین بین جماعت جا هست.
البته این حضور در عرصه سیاسی مداها با انتقاد برخی سیاستمداران و فعالین اجتماعی و مدنی هم روبرو شده. منتقدانی که معتقدن تحلیل یا مسائل مطرح شده توسط مداهان قرائتی آناکرونیستی و در هم پریشانه از تاریخ و تحولات سیاسی و با هدف جهت‌دهی سیاسی به مردمه. مداها یا بهتره بگم نئو سخنرانان مذهبی با پیش زمینه مذهبی و مداهی پا به عرصه مسائل دینی هم میذارن.
شوخیای اهل بیت خودش کتاب شده. بعضی از شوخیاشو من اصلا نمیتونم بگم اینجا. والله نمیتونم بگم. خانما نمیبودن. همتون پیرمرد 90 سالم بودید نمیتونستم بگم بعضیش.
و دقیقاً در اینجاست که حالا مخالفین جدیدی پیدا میکنن. فقهایی که فریاد اعتراضشون از داخل حوزه‌های علمیه بلند میشه.
یعنی حیای تو از علی ابن ابی طالب بیشتره؟ هیچ کس زورش به آدم نمیرسه. چون ایشون در ایام ماه رمضان هم نفی فضیلت لیلة المبیت از حضرت امیر علیه السلام کسی نزد تو دهنش. با یک لشکر سایبری هم که داره به همه فحاشی میکنه، همه کوتاه میاد. در جلسه بگی که اگه 90 سالتم بود و خانوم ها نبودن من جرأت نمی‌کردم بگم. و علی ابن ابی طالب گفت ای بی انصاف، کاش حضرت آیت الله العظمای تبریزی زنده بود، کاش حضرت آیت الله العظمای صافی زنده بود، کاش علامه امینی زنده بود، کاش شرف الدین زنده بود، کاش میر حامد حسین زنده بود که می‌دیدن به واسطه خودی چگونه به هر این اهل بیت توهین می‌شود.
این فقها به خوبی متوجه شدند که این عده تبدیل به مرجع فکری طیف وسیعی شدند و موقع ورود به مباحث دینی وسواس و دقت عالمانه را ندارند. اما حالا جایگاهی پیدا کردند که حتی مخالفت‌های فقهی یا سیاسی قادر به کاهش دایره نفوذ اونها نیست. این که پیش‌بینی کنیم آینده این جریان به کجا میرسه و سرنوشت سیاسی یا اجتماعی این مده‌ها به کجا ختم میشه کار ساده و آسونی نیست. این مسئله بستگی به ارزیابی فقها و متولیان سنتی دین و مذهب از افقی داره که مده‌هان در حال ترسیم اون هستن. معادله پیچیده قدرت سیاسی و تحولات بنیادین در جهان معنایی مردم جامعه ایران و نوع نگاه اونها به دین و رابطش با سیاست هم در شکل‌دهی به آینده و جایگاه این جریان مؤثره. چیزی که شنیدید قسمت چهارم از پادکست سهنده ایران مهر بود که در اسفند 1402 منتشر میشه. تهیه و اجرای محتوای این اپیزود رو من سهنده ایران مهر انجام دادم و امور فنی اون به عهده دوست عزیزم صادق شایگان بود. اگه دوست دارید با حمایت‌های مالی از این پادکست به من در ادامه این راه کمک کنید و سهمی در تلاش برای آگاهی جامعه داشته باشید، از طریق سایت حامی باش که لینکش رو در بخش توضیحات اپیزود آوردم میتونید حامی مالی این پادکست باشید.